اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد پور حسن، محسن بهرامی، کامیار محبی، محمد رضا علی، نازنین مهیمنی، محمد شریفی مقدم. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 11.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی. رویدادها و بقای این نمایش دلنشین در قرن 7 هجری و در زمان پادشاهی آبش خاتون که از مغولان است در شیراز جریان می‌یابد. شمس دختر امیر التاجو را در یک حادثه آتش سوزی نجات می‌دهد. شمس و طغرا در همان دیدار اول به یکدیگر عاشق می‌شوند و چندی نمی‌گذرد که از دوری یکدیگر بیمار می‌شوند. شیخ سعدی که سابقه دوستی دیرینهی با خانواده شمس دارد سعی می کند در حل این مورد چاره‌ای بیاندیشد. مانع اصلی این است که مغول‌ها دختر به غیر خود نمی دهند. در حالی که خانواده التاجو هم مسلمانند، اما تنها سلطان مغول آباقا خان باید به این وصلت رضایت دهد. شیخ سعدی این دو جوان پاک نهاد را به عقد هم در می آورد و قرار می شود این کار تا وقت وصلت پنهان بماند و هر دو جوان جانب شهر را نگه دارند و حفظ آبرو کنند. پس شمس با سفارشنامه هایی که از شیخ سعدی و امیر انکیانو دارد تلاش میکند بیل خان مغول نزدیک شده و اجازه او را بگیرد. امیر التاجو برای مقابله با تاتارها و به حکم ایلخانی عازم اردو میشود. شمس خانواده وی را در سفر به طرف اردو همراهی میکند. در راه اصفهان به قم راهزنان به کاروان آنها حمله می کنند. شمس با شجاعت تمام راهزنان را متواری و رئیس آنها را که تیمورتاش نام دارد می کشد. در جیب تیمورتاش نامه های پیدا می کند مبنی بر این که تیمورتاش را تطمیع کردند تا سلطان مغول بدنام شود. شمس آباقا خان را آگاه می کند و روزی در شکارگاه سلطان را از مرگ نجات می دهد. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
تیمورتاش حیف شد. آن بیچاره را با من خصومتی نبود، بلکه مکرر در خدمت سلطان. همین اشخاص از او بدگویی می کردند. من بدون اینکه خودش بداند رفع تقصیر از او کرده، می گفتم تیمورتاش چاکری خدمتگزار است، نباید به یاوه‌گویی این مردم گوش داد. تا اینکه سوغان جاغنوبین امیرالعمرا با او بد شد و فرمان عزل او را صادر کرد. اصرار من به امیر هم مؤثر نیفتاد. جالب است که عزلش را به من نسبت دادند. تیمورتاش سر به کو گذاشت و با آن بیچاره به لباس دوستی دشمنی کردند و مرا آلت خصومت کردند. به گمانم این است که این نامه بی امضا از آن سوغانجاغ است. این یکی که فارسی نوشته از مجد الملک یزدی است که از پروردگان نعمت من است. از یز فرار کرد و مدتی در خدمت بهاءالدین بود. چون آنجا موافق طب و خوی او نبود، فرار کرد، پیش من آمد. به او محبت ها کردم، کار مناسب دادم، طوری که معروف دربار شد و با این مغولان آشنا شد. بی جهت شروع به بدگویی از من کرد و نسبت های دروغ داد. این یکی نامم از ایلکان بهادر است که توقع امیرالعمرایی داشت و نشد و این مورد را از چشم من دید و با من دشمن شد.
زبانه بدیست خاجه.
بله، پیر شوی که از این نامهایی که آوردی بسیاری چیزهای مخفی آشکار می شود. اول از همه بیگناهی مرا به سلطان اثبات می کند و خصومتها را بی پرده می سازد. خداوند یاری کند تلافی میکند. امیرالعمرا هم بفهمد که تو چون این دشمنی را از سرش رفت کردی نسبت به تو مهربان میشود. باید آن تجاری که تیمورتاش به کاروانه زده پیدا کنید و این نامه ها را به آنها داده تا به حضور سلطان تظلم خواهی کنند و این نامه ها را نشان بدهند. اما وقتی که من نباشم،
تاجرها دو روز دیگر به اردو می آید.
برای تو هم خوب است، چون تیمورتاش را که به دهان شیر می رفت هلاک کردی.
بنده از امیر انکیانو هم نامه‌ای برای امیر سوغانجاه دارد.
بسیار خوب، پس آن را برسانید و چگونگی راهزنی تیمورتاش و قتل او را به امیر بگویید. اما از نامه ها چیزی نگویید. حالا به من بگو برای چه به اردو آمدی و شیخ سعدی از من مساعدت خواستند. اگر قرضت نوکری سلطان است که میبینی که خطرها دارد.
اگرچه به ظاهر برای نوکری آمدم ولی در باطن مقصود دیگری دارد. امریکه تا کنون به علت من سلطان در پرده است و جز حضرت شیخ سعدی کسی از آن مطلع نیست و به این امیدم که حضرت عالی کس به اجازه سلطان نمایید.
خداوند کمک کند بتوانم گره از این مشکل باز کنم. فقط باید صبر کرد.
تا هر وقت باید صبر میکنم خواجه. حال اگر رخصت دهید نزد امیرالعمرا سوغانجاق میروم.
سفارشات مرا فراموش نکنی. میتوانی بروی.
ما وقع را خدمتتان میرسانم.
بگو بدنم، تو بودی که مردم شیراز بر انکیانو شوریدند؟
بله.
امیر انکیانو چگونه رفتار کرد؟
با کمال آرامش و احتیاط دستور داد که به کسی زخمی نرسانند مگر زمانی که عرصه تنگ شود.
یعنی مردم شیراز مصمم بودند که به خانه او وارد شده خونی هم بریزند؟
بله، برای همین شوریده بودند. زیرا که عوام چندان معرفت و دانشی دارند که به معایب و ضرر هر کار فکر می کنند. همینقدر که بهانه به دست بیاورند به هیجان می آیند و بعد دیگر نه واهمه ای از بازخواست سلطان و نه از قتل و غارت دارند. در آن موقع دیگر نه فریاد عقلا و اعیان و نه نصایح علما و دانشمندان تأثیری به حال آنها دارد و آرام کردن آنها جز با شمشیر مشکل است. به این خاطر بود که امیر انکیانو نمیخواست بهانه به دست جهال دهد که اقدام به کاری کنند که مستحق قتل عام و خرابی شهر شیراز از استانهای سلطان شود.
معلوم است تو در نوکری دیوان بزرگ شدی. حالا بگو چرا انکیانو کلیچه را کشت؟
او در حضور جمع سخنانی گفت که لایق امیر نبود. کمتر کاری که میتوانست بکند حبس او بود. به خیال این که بعد ملکه یک تن از علما را فرستاده مرخصش خواهد کرد. اما وقتی دید همه شهر برای خلاصی او شوریدند، چاره ای نداشت به جز قتل او. این گونه قائله تمام شد امیرالعمرا.
بله، درست گفتی. پس آبش خاتون در این میانه گناهی ندارد. بگو راه ها چگونه بود جوان؟
تا قم خبری نبود، اما از قم به این طرف را جمعی از مغول‌ها برهم زده بودند و بنده دفع شر آنها را از سر رعیت سلطان کردم.
تو؟
بله، بنده وقتی رسیدم که قافله را غارت کرده به کوه رفته بودند. با آنها درگیر شدیم و من با یک ضربت شمشیر او را از پای درآوردم.
رئیس آنها که بود؟
تیمورتاش.
تو تیمورتاش را به یک ضربت شمشیر کشتی؟ چه میگویی پسر؟ تو جوانی نیازموده چگونه دلیری چون تیمورتاش را که اول شجاع عهد خود بود از پادر آوردی؟ اگر این قصه راست باشد خدمتی بزرگ به سلطان کرده یا مستحق انعام و خلعتی. در تالار بمان تا من نزد سلطان بروم و آگاهش سازم.
خدمتگزار شما هستم.
درود بر سلطان بزرگ آباقا خان.
یا سوغان شاه، نزدیکتر بیا تا بدانم چه میگویی.
سلطان به سلامت باشند. باید به اطلاع شما برسانم تیمورتاش که رئیس راهزنان بود به دست جوانی 20 ساله کشته شده است.
چه؟ چگونه تیمورتاش راهزنی در پیش گرفته بود و چگونه پسری 20 ساله توانسته او را بکشد؟
این از اقبال حضرت خان است که او را از پای در آورده، نه هنر جوانی 20 ساله. اگرچه آثار شجاعت و دلاوری نیز از چهره و اندام این جوان نمایان است و انکیانو نیز شرحی از هنرمندی و مهارت او در فنون سواری و شمشیرزنی و عقل و دانش وی نوشته است.
چه کار است و از کدام قوم است؟
از نژاد پادشاهان دیلم است که زمانی این استانها را به غیر از خراسان و آذربایجان در تصرف داشتند و صاحب آن خنجری است که انکیانو فرستاد و منصب ترخانی برای او گرفت.
فردا او را با خود به شکارگاه بیاور که او را نیکو بیازماییم.
اطاعت امر میکنم سلطان آباقا خان.
آفرین آفرین پسر، هم خوب است سواری میکنی و هم خوب شمشیر میزنی.
شمس صاحب علم و ادب و هنرهای بسیار است. پدرش او را برای چاکری سلطان خوب تربیت کرد.
ای پسر بگو ببینم چرا تیمورتاش را کشتی؟
سلطان به سلامت باشد. این اشخاص وقتی لازم و رعایه و مشترف هستند که در خدمت ولی نعمت خود مرتکب خیانت و نمک به حرامی نشوند. من تیمورتاش امیرآخور را نکشتم، بلکه راهزنی را که مایه اختشاش آزار رعایای سلطانی و مانع عدالت پادشاه بود را کشتم. و پادشاه بدانند اگر باز همچنین مواردی پیش بیاید همین میکنم.
شند آفرین، پسر عاقل و پردلی هستی. خوب، اسبی که برای ما آوردی همین است؟ باید این اسب زیبا و پرقوت را بیازمایم. دنبالم بیایید. آرام آرام حیوان آرام. اسب دونده و پرقوتیست.
مراقب باشید. بلند بلند همون جا بمانید.
چه کردی جوان؟ رنگ و عصب را به هم دوختی. آفرین، صدها آفرین. احسنت، ما همین فردا خلعت و حاجبی تو را میدهیم. آفرین، منو از مرگ نجات دادی.
شانس، از وقتی به اردو آمده ایم و مادرم التفات سلطان را درباره شما شنیده، دیگر بی پرده اظهار عشق و شوق به دامادی شما می کند. دیشب با بی بی فردوس می گفت اگر این جوان با دادن تقدیمی و توسط صاحب دیوان و امیرالعمرا آب آقا خان بتواند اجازه وصلت را از سلطان بگیرد، من منتظر آمدن پدر طغرانه میشوم و کار را انجام میدم. حال عزیزم، تلاش کنید هر طور شده این اجازه را از سلطان کسب کنید تا از این انتظار و تشویش خلاص شویم.
عزیزم، من همان روز اول عقدنامه شما را به صاحب دیوان نشان دادم و ایشان وعده مساعدت دادند، اما هنوز با سوغانجاق صحبتی نکردم.
نباید بداند ما سر خود چنین کاری کردیم. همینقدر که اظهار علاقه به ازدواج با من کنید و پیشکشی برای سلطان و تقدیمی به خودش وعده دهید، به خواست خدا درست می شود.
اگر تمام مالم را بخواهم تقدیم می کنم. آسوده باشید، من حالا باید بروم و چند تا جرا که تیمورتاش به کاروان آنها زده بود را ببینم. کاریست که باید حتما با آنها انجام شود.
چه کاری؟
بعداً برایت خواهم گفت. کاری مهم است که با خواجه صحبت کرده ایم. نامه هایی که از جیب تیمورتاش یافتم را باید به همان تاجران برسانم تا نزد سلطان ببرند.
چرا خود این کار را نمی کنی؟
صلاح این است که آنها برسانند. خواجه این گونه خواست. خدا نگهدار.
انشاءالله که این کارها تمام شود.
نزدیک است. من جان سلطان را نجات دادم. حتما با ازدواج ما موافقت می کنم.
خواجه، مدتی است که از شما شکایت ها شده و از تصرفاتی که شما و کسان شما در اموال ما کرده اید نامه ها نوشتند. ما به پاس خدمات شما همه را به اغماز گذراندیم و الا باید به شما زیانی بزرگ می رساندیم.
بر حضرت ولی نعمت ما پوشیده نیست که هر کس را به واسطه حسن خدمت و صدق و امانت تقربی حاصل می شود. این چاکر دیرین از آن روز که کمر خدمت این خاندان را بر میان جان بسته و در این پیشگاه از دیگران پیش افتاده یقین دارد و به خوبی دانسته که جمعی حسود تلاش خود را صرف تضعیف و از بین بردن بنده دارد و برای بسن تقصیرها و خیانتهای مختلف نسبت به چاکر آرام ننشستند. ولی بنده اعتنایی نکرده و همچنان خدمتگزار شما بوده.
بله، ما صدق و دولت خواهی شما را دوست داریم. راستی و درستی شماست که بدون آگاهی شما رفع اشتباه از ما می کند و پرده از راز دشمنان بر می دارد. من از همه موارد مطلع شدم که مهمترین آنها نامه هایی بود که توسط تاجران غارت شده به دستم رسید.
تیمورتاش به جان و دل خدمت میکرد، اما دیگران کوشیدند تا او را از نظر بیاندازند و از خدمت به شما مایوس کردند، تا اینکه مجبور به راهزنی و غارت اموال کاروانیان شد. بارها قصد شفاعت از وی را داشتم، اما میترسیدم که خصومت آن کس که او را خراب کرده به چاکر افسوده شود و شفاعتم به جایی نرسد.
بله، بارها شنیدم که شما از او به خوبی گفته اید.
حال که بیگناهی چاکر در خصوص خصومت این مردم آشکار گردید، میخواهم سیاهای اموال مرا هم بفرمایید وارسی کنند.
میدانم هم امروز فرسیدم. این مال برای وزیری مثل تو که سالها خدمت کرده ای بسیار نیست. از این پس سخن هیچ آفریده را درباره تو نخواهم شنید. پس برو برو و همچنان به کار دیوان خانه مشغول باش.
اطاعت.
شمس الدین، چه خوب که این قصر کوچک را در میان جنگل خریدی تا بتوانی اوقاتی از اردو دور باشی.
بخشی جبر است و بخشی دیگر اختیار. مدام در انتظار خبری از خواجه هستم که هنوز انگار به نتیجه نرسیده است. از سوی کشته شدن التاجو در جنگ، اینکه همسر و دخترش در مراسم تدفینش حضور نداشتند و
آنها که نمیتوانستند تا مراقه برمند.
بله، همه اردو در ماتم است.
آب آقا خان،
تو چرا تا این اندازه نام این مرد نالان و گمرخ را به زبان می آورد؟
چون این نگو بوغای، او پادشاه ماست و ما به او نوکری می کنیم، باید نام او را به احترام ببریم.
من اگرچه مغلم و می بایست بیش از شما به او احترام بگذارم، ولی آب آقا خان شایسته ی پادشاهی نیست. آنانی که در خدمت ایشانند هیچگاه از جان و مال و ناموس در امان نیستند. او با محارم اشخاصی که جان خود را در راهش نثار می‌کنند نرد عشق می‌بازد.
هرگز گمان نمی‌کردم که پادشاهی با این عظمت و این همه زنان بی‌نظیر چشم به محارم نوکران خود داشته باشد.
شما از پاک فطرتی خودتان است که چنین تصور می‌کنید. من به چشم خود دیدم که می‌گویم ماها مغولیم و ناچاریم به اطاعت، ولی شما را چه افتاده که با داشتن ملک و مال و عزت و قبیله از وطن خود آواره شده به اینجا آمده اید تا از چنین شخص ناقابلی حراست کنید؟
تا ما به اشخاص بزرگ احترام نکنیم، زیر دستان به ما احترام نمیگذارند، اموال خود را نمیتوانیم حفظ کنیم.
اما نه چنین پادشاهی که به همه چیز طمع دارد. به تازگی از او چیزی شنیدم که حرفایم اثبات میکند. از زن پدرم که تازه به جای مادرم آمده وصف جمال و کمال دختر التاج و بهادر را شنیده بود، چرا که با آنها نسبت دارد و آمده شد میکن. به قدری از خوبی او گفت که من ندیده خواستار او شدم و به او گفتم نامه‌ای به پدرم ایلکان بهادر که در اردوی شیروان است بنویسد که او را از التاج و خواستاری کند.
چه گفتی؟
باقیش را بشنو. در این میان خبر فوت التاجو رسید. دو روز پیش به نامادریم گفتم که التاجو مرد، که نامه‌ای به پدرم بنویسد تا خود در اینجا اقدام کند، ولی او گفت که دیگر این دختر به کارت نمی آید. گفتم چرا؟ گفت سلطان به او دل بسته و او را خواسته است، بعید نیست چله پدرش که برسد او را متصرف شود. با اینکه در حرم سلطان بودم و شنیدم که بشمود خان نوشته التاجو به من وصیت کرده که دختر او را باید بدهند به جوانی که در اردوز که بسی حق به گردنش دارد و 10,000 دینار هم به او مدیون است، اما سلطان گفته است که من خود قرض التاجو را ادا می کنم و نمی گذارم این دختر را به آن جوان بدهند، من خود او را لازم دارم. من هم با شنیدن این مطالب منصرف شدم و گفتم بهتر که زن من نشد.
شما ندانستید آن جوان کیست که التاجو وصیت کرده دخترش را به او بدهد؟
نه، برای من دیگر شناختن او مهم نبود. من میدانم که آب آقا خان از آن دختر دست بردار نیست.
دیر وقت است، بهتر است برویم. برویم بوغای.
چه شد؟
شب از نیمه گذشته است، برویم.
آمدم.
سلطان به من فرموده که نصف مقرری التاجو را در حق تو برقرار کنم.
علت این بخشش به این بزرگی برای چیست؟
وصیت التاجو که گفته است این جوان را بر او حق احسان بسیار است و نیز 10,000 دینار به او قرض داده تا توانسته از شیراز حرکت کند و در بین راه هم از آنها دستگیری کرده و التاجو خواهش کرده چون چیزی ندارد دین او را ادا کند دخترش را به او دهند.
پس چه شد؟ چرا این گونه شد؟
سلطان گفت بر من ناگوار است که بگویند دختر یکی از عمرای مغول را به جای طلب به جوانی غیر مغول دادند که همان دختر سرشکست گردد و هم خلاف قوانین ما باشد. این است که میخواهم یک نیمه از مقرری التاجو را درباره او برقرار کنم که تلافی احسانهای او شده باشد. قرض او را هم از خزانه ادا خواهم کرد.
شما چه کردید خواجه؟ شما قول داده بودید برای این بنده کمترین کاری بکنید.
فرزند، من دیدم خوب موقعی است. گفتم که گویا التاکو خواسته به این بهانه اجازه سلطان زند. رقیبی سخت پیدا کرده ای. خداوند بر تو و ناموس تو رحم کند. شمس، به فکر جان خود باش.
ای خواجه، جان را در این بازار چه ارزشی باشه؟ فکری برای مشکلم بفرمایید و الا از قصه هلاک می شوم. ای کاش آب آقا خان مرا بکشد، نه اینکه زنده باشم و ببینم محبوبم برای دیگریست.
فرزند، هیچ چاره‌ای به نظرم نمی رسد جز اینکه مادر این دختر را ببینی که به بهانه از سلطان اجازه خواسته دختر خود را برداشته به مراغه ببرد که آنجا طیور و ملکی دارند.
بعد من چه کنم؟
شما هم بعد به تدبیر رخصت گرفته به آنجا بروید. البته اگر این خدا نشناس بگذارد. باید به خدا پناه برد که فرجی از غیب برساند.
از ابتدای امر تا کنون هزاران بار مأیوس و باز امیدوار شدم و به خدا پناه بردم. همین حالا می روم و از توقای خاتون می خواهم که فردا به نزد سلطان برود، اجازه بگیرد که به مراقه بروند.
چاره دیگری نیست. پس برو فرزند، به خدا می سپارمت.
دعا کن خاجه، دعای من کنید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیمارستان، نوشته گلناز اژدری. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: نسرین زارع، رویا فلاحی، شیرین سپهراد، محمد یگانه، عبدالعلی کمالی، صفا آقاجانی، شیما جان قربان، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، شهین نجفزاده. کارگردان حمید منوچهری.